أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با استصحاب کلی قسم دوم بود. ابتداءً پایه رو بر این قرار دادن که استصحاب کلی به ما هو و هو لا اشکال فیه الا اینکه محکوم لاستصحاب عدم فرد طویل یک، و بعد اینکه و این محکومیت به دو نوع جواب داده شد، یک به این که عدم فرد طویل معارض است به عدم القصیر با گفتگوهایی که در این رابطه بود، و دو این که عدم فرد طویل لا یکفی برای حکومت بر استصحاب کلی به بیان شیخ یا لمثبتیتهی به بیانات متعدد. اون اشکال خلاص. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه ضمن اشاره به اشکال حکومت و رد اون اشکال به بیاناتی که گذشت، اشکال دومی مطرح میکنه که اشکال دوم این که نه، اصلا استصحاب کلی قسم دوم چجوری میخوای، چی بخوای استصحاب کنی؟ کلی وجود خارجیش ضمن فرده، فرد موجود سابق هم مرددون بین الطویل و القصیر، حالا کدومشو میخوای استصحاب کنی؟ علا عهد تقدیره موجودون و علا تقدیره الاخر مرتفعون قطعن، پس چیزی که یقین و شک درش داشته باشی نداری. این عبارت را مرحوم آخوند کم و بیش مشابه این در متن کفایه ذکر کرده که دیروز بیان کرد، ولی این روز بلافاصله جواب میده خود آخوند که انه کسی رو گفته بله، ولی غیر و ظاهره، نه این ضرر به استصحاب کلی نمیزند، برای اینکه کلی متحقق در بین این دوتا، حالا یا طویل و یا قصیر، کلی خودش امرون آخرون یتصور و همون مقدار تصور و علم به وجودش همون مقدار متصور در خارج، اما در ضمن این فرد و اما در این، اما و اما در ضمن این یا این، لا یزر بالعلم به تحقق کلی فی الخارج، چه فیل بود چه پشه، یقین دارم به ان حیوان بود، حیوانون کان موجود ها، و الان هم شک دارم، پس به یه چیزم شک و یقینم میخوره، همونه که یقین داشتم حالا درباره شک دارم. بنابراین نه، این اشکال لا یزر، بله اگر بخوای فرد رو استصحاب کنی، وقتی که فرد نمیدونیم سابقا کدوم بوده چیو میخوای استصحاب کنی؟ یا زید بوده یا عمر، اگر زید بوده هست، اگر عمر بوده نیست، حالا میخوام زید رو استصحاب کنم یا عمر را؟ نه، زیدی که اگه بوده که الانم هست یقینه، اگر عم بوده الان نیست یقینه، شک و یقین به یه چیز نمیخوره، شکی در مسئله بین اونها نیست و اونجا رکن استصحاب کامل نیست، اما در کلیه متصبع و منتزع از این دو فرد علم به حالت سابقه دارم. و خب در این چند روزا که با بحث کلی آشنا شدیم دیگه در تصویر این مطلب تردیدی نداریم. این اشکال جواب را مرحوم آخوند به سهولت از کنارش میگذرن، بحثی هم چندان دربارش نیست. ناظرین به کلام آخوندم کنکاشی در این رابطه ندارن. ولی یه نکته هست، مرحوم سید علیه الرحمه از این بیان مرحوم آخوند استفاده کرده، میگه نه اشکالی نداره فردش هم استصحاب کنیم. استصحاب فرد مردد یکی از این دو فرد بود، همون فردی که بود، کاری به کلیش نداریم، کاری به حیوانونش نداریم، اون فردی که بود نمیدونم هست یا نیست. بله منشه شکم این است که اگر فیل بود هست، اگر پشه بود نیست، اما کدوم بود نمیدونم. پس میگم همون فردی که بود اگر هست، همون فردی که بود الان نمیدونم هست یا نیست، فهو باقی. میتونم استصحاب کنم همون فرد مردد بین فردین را و دیگه نیاز به استصحاب قدر مشترکم نیست. تا شما بیاد بگید خب قدر مشترک چیزی نیست جز همین فردین، یوجد به وجود هما، حالا اجازه بدید در اینجا اگر چنانچه اثری باشه مربوط به فردین، هم این فرد این اثر رو داره هم این فرد، چه فیل باشه چه پشه، هر دوشون این اثر رو داشته باشه، شما همین میگید اون فردی که بود هست، نمیدونم هم کدوم فرده، ندو هر دوش دیگه اثر داره که، آیا اثر برش مترتب میشه یا نه؟ اجازه بدید یکی باید، حالا ببینید، حالا اجازه بدید یه وقت، حالا در این مقدمتم بنابراین اثر مشترک بین دو فرد یترتب علیه. سید همینجا بهش زمیمه میکنه، میگه اثر کل مترتب بر کلی هم مترتبون علی الفردین. اگر اثری مترتب بود بر بقای حیوان کلی، وقتی که یقین داری یا فیل یا پشه هست، اگه فیل باشه اینجور، اگر پشه باشه اینجور، این اثر مترتب بر حیوانون میشه اثر هر دو و یترتب علی، که اینو سید تقریبا بهش صراحتا میگه و المفروض ان اثر القدر المشترک اثر لكل من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الاثر باستصحاب شخص الواقعي المعلوم سابقا، اون شخصی که قبلا بود بود یقیناً هرچه بود حالا هم هست. اگر فرض کنیم، خوب دقت کنید، مالا مثال بندیم، یه حیوانی در خانه بود یقین داشته، خب آثار حیوانون برش مترتب بود، در حالی که همون وقت یکی هم بود، دوتا هم صحبت نبود، اگر از من بپرسی چیه؟ نمیدونم، یه چیزی تو این خونه سختای خشخشش میاد، داره میلوله، نمیدونم ماره، نمیدونم به اصطلاح مارمورکه، نمیدونم چیه، نمیدونم. علم به حیوانون هست، اثر حیوانون هم برش مترتب، حالا بعد از مدتی شک کردم هنوز هست یا نیست، چی میگم؟ میگم استصحاب میکنم بقای اون رو، همون فرد نکلی، همون فرد حیوانونی که بود هنوزم هست، میتونی این استصحاب کنی یا نه؟ این که اشکالی نداره، لزومی نداره که اون حیوان را شما نمیدونم خصوصیاتش را، پسیکولوژیش را، نمیدونم چیجو بشناسی. حیوانی بود الان هست، همون حالا میتونی استاب کنی کلی رو، میتونی استاب کنی همون فرد را. مرحوم سید میگه در فرض کلی قسم ثانی هم ولو مرددون بین دو نوع حیوان، ولی بالاخره یکیشون بود. میگم همونی که بود، همونی که بود، لا یقال، این قلت و قلت هایی که ضمن کلامشیشو مطرح کرد، لا یقال ان الفرد المردد غیر موجود فی الواقع و انما الموجود هو هذا الفرد اوزاج. یه بحث کلی، حالا به همین مناسبت هم در باب استصحاب ما در خارج فرد مردد نداریم که بگی کان موجود ها. اون چی که در خارج موجود می شود، یا انسان یا فیل یا پشست یا شیر یا ببر یا گرگ یا نمیدونم چی و چی، یا ایناست، یک 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 یک. اما یه حیوانی در خارج مرددن بین دو نوع یا سه نوع ما نداریم، فرد مردد در خارج وجود نداره. هر فرد حیوانی که وجود پیدا کند مصداق یکی از این انواع حیواناته، نه مردده بین دوتا. بله مردده بین دوتا نداریم در خارج، یکی. چطور اینجا میخواید یه فرد مرددی رو بگید اونی که در سابق بود علا تردده؟ هرچی فرد مردد نداری. مرحوم سید جواب میده که نه، اشتباه کردید. بله ما فرد مردد واقعا در خارج نداریم، در واقع یکی معینه، مرددون اندنا در علم ما مردده و کثیرم ما یتم غزالک. حالا نه اینجا حیوان متولد من الحیوانین بحث در فقه مطرحه، در باب اطعم و اشرب مطرحه و سید زباه و امثال اینها. حالا اگر حیوانی متولد شد از یک سگ و یک گوسفند، حالا شباهتش چیزی رو نوعش چنین و فقط نه کاملا با هر دو چنین چلان بود چی؟ خب مردد و بین الحیوانه، اما میگیم نه واقعا یکیشه، دوتا نداریم، دوتا نداریم، یکیشه. سگ گرگی که شما شنیدید اونم یه نوع حیوان خاصه، یه فردم نیست، نه خیلی نوع اون. نه اونجا این مثال، این اسمی که شما شنیدید از این قبیل نیست. نه چرا؟ نه خودش هم همینطور، اون یه نوع خاصیست، حالا اسم اینجوری گذاشته شده. بنابراین فرد مردد حقیقتاً در خارج نداریم، راسته. در خارج هرچی که هست، اما هازا و اما زاک و اما زاک و اما زاک فردو، ولی فی علمنا مردده. و چون این طوره، حالا یکی نمیدونم فیل بود یا پشه، بله واقعا یکیش بوده، یا فیل بوده یا پشه، ولی من چون نمیدونم میگم هر یک از اون دوتا هر کدوم بوده، و با این تعبیر اشاره میکنم به همون فرد خاص موجود سابق.
فردی که میده قبلن چه بس پشه بوده و من در زندش بوده یک مفهیمان رو برداشت کردم الان اگر واقعا همون که بروز بوده اما یقینا حالا نیست
جا داره با این اشکال امروز این فرمایش اخیر تو نمیدونم اگر رفقا همت کنن 70 تا صلوات برات بفرستن حاجا بحث استصحاب مال همین شک کشه ما داریم یقین سابقش رو درست میکنیم یقین سابقش اول کار یقین داری یک فردش بود حالا اون فرد بود اون زمان یا نه بله حالا نمیدونم او هست یا نیست بله به این علت که نمیدونم اگه پشه بوده رفته اگر فیل بوده هست این میشه بچه شک حالا احتمال میدم اونی که بوده باشد احتمال میدم یا نه همون احتمال مناش بله اگر پشه بود نیست ولی احتمال میدم همونی که بوده هست ولو از این جهت که اونی که بوده فیل بوده استصحاب میکنم اونی رو که بوده همونی که کان موجود ها پسش همینه کنم لایقال اشکال دومی که با سید بر خودش مطرح میکنه ان الموجود السابق غیر معلوم تفصیلا و انما هو معلوم بالاجمال میگی من یقین دارم یه فرد سابقا بوده اونی که بوده اونی که بوده علم تفصیلی که بهش نداری علم اجمالی داری میگی یا فیل یا پشه علم تفصیلی که نداری چیشی رو میخوای استصحاب کنی؟ استصحاب یقین سابق میخواد سید جواب میده بله میدونم علم تفصیلی ندارم یقین سابقم میخواد اما چی به شما گفت یقین تفصیلی؟ آیا یقین بل اجمال لایکفی برای استصحاب؟ همینقدر که به اجمال میدونم یک فرد بوده است یا فیل یا پشه کاری به کلی هم ندارم نمیگم حیوانون یه فرد بوده است یک فی که همین رو استصحاب کنم همون متیقن رو در حدی که یقین دارم نداشتن علم تفصیلی عدم العلم تفصیلی غیر ظاهر بالاستصحاب کما حالا اینجوری مثال عوض میکنی از اول یه انسان تو خونه بود اما نمیدونم زید بود یا عمر بس کلی قصصانیش هم نمی کنیم طویل و قصیرش هم نمی کنیم حالا الان شک دارم انسانون تو خونه هست یا نیست از این جهت که اونی که بود هست یا نیست زید بود نمیدونم هست یا نیست عمر بود نمیدونم هست یا نیست هر کدوم بودن احتمال میدم رفته باشه آیا اینجا میتونم استصحاب کنم و بگم اونی که بود ولو مردده بین زید و عمر الانم هست ولو به علم اجمالی اما زید و اما امر الان شک دارم در بقای همون معلومه بالاجمال و به همون مقدار میخوام استصحاب کنم همونی رو که معلومه بالاجمال بود سابقا الان مشکوکن و حالا میگم نه اون موجود اون فرد یا زید یا امری که بود هنوزم هست زید بود هنوز هست ام بود هنوز هست پس هر کدوم بود هنوزم هست
پس به مطلب یکی رو
نه حالا این مثال تصویر شما مثال دیگه خیلی مثال ها میتونه بزنید. عرض کردم این مثال ها نمیخواییم از باب استاب کلی قسم دوم بزنیم، صرفا مثال ایشون برای اینه که معلوم سابق من معلوم بالاجماله نه معلوم به تفصیل. فردم بالاجماله، زی یا ام معلوم سابق. الانم در بقای همون معلوم بالاجمال شک دارم، استصحاب میکنم. نه اون بحث دیگه ایه، نه هر کدوم بودن شاید رفته باشم. اون یه مثال دیگه، مثال سید روانه، مثال سید میخواد مثال بزنه به یه جایی که واضح و صحیح است و در این حال در این بحث در این اشکال مشترک. و اشکال این بود که علم اجمالیه نه علم تفصیلی. جواب اینه که خب باشه علم اجمالی یکفی، میخواییم در این حد جواب این شبه رو سید داره میزنه و لذا این مثال رو میزنه. فرض کجاتون؟ فرض کجاتون؟ بله برمیگردیم به اون فرض. ببینیم
فرض ثابت بکنست
و دقت بفرمایید. ببینید وارد یک مسئله و یک تئوری که میشه اشکالات ممکنه مختلف باشه، در هر نقطه اشکال جواب خود اون اشکال رو باید داد، حلی که هم در مجموع به نتیجه میرسید. پس از حیث علم اجمالی بودن مشکلی ندارد. اون اشکال قبلیشم غیر موجود فرد مردد در خارج، بله غیر موجود، مرددون فی علمی که این باعث شد علم اجمالی کشیده بشه، پس مانع از اون استصحاب چیه؟ بالاخره میگم یک حیوان خاص، نمیگم عام حیوانون، یه حیوان خاص بود که الان نمیدونم اون حیوان خاص هست یا نیست، استصحاب کنم بقای فرد را، استصحاب کنم بقای همون حیوان خاص را. این بیان مرحوم سید در حقیقت از ذیل کلام مرحوم آخون ایشون این برداشت رو استفاده کرد و تنزل کرد به استصحاب فرد مردد. بله آقا، نه کلی قسم اول بین زید و عم نبود، اونجایی بود که میدونم زید بود، کلی هم بود، حالا نمیدونم زید هست یا نیست، بله زید رو استصحاب میکرد، هم کلی و او به جای خود. نه اینجا همینه، همینش رو قبول کنید خیلی خوبه. نه هم اینجا فرض اینه مردد از اول، علمم بین زید و عم همون اولش هم. این تفاوت بسیار خوب. شما میگید فرقی نمی کنه، بسیار خوب، مرحبا به ناصره. خیلی خوب، معلومه آخرش نتیجهش هر دوش سر از جهنم در میاره مثلا. این که در این
نشده،
یعنی چه ملحق به فرد خارجی؟ بله ملحق، در این میگیم استصحاب فرد، نمیگیم استصحاب کلی. کلیش بیان مرحوم آخوند بود، ادعای مرحوم سید همینی که استصحاب فرد میکنیم به قول شما موجوده فی الخارج، همونی که در خارج موجود بود، نه اون امر منتزع، همونی که موجود بود بود، حالا شک دارم هست یا نیست استصحاب میکنم. این بیان مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب به مناسبت این بحث رو مطرح کردم. خب آیا این حرف سید تامه و قابل پذیرش استصحاب فرد مردد ام لا؟ خوب دقت کنید در رابطه با این استصحاب فرد اشکالاتی قابل طرحه، نیاز به دقت. اولا میگید بسیار خوب، علم اجمالی دارم یا فیل بوده یا پشه، کاری ندارم، میگم هر کدومش بوده، فیل یا پشه‌ای که موجود بود، حالا شک دارم که هست یا نیست. کلمه حیوانان هم نمیارم اشتباهش نکنم، فیل یا پشه‌ای که موجود بود الان هست یا نیست. اشکال اینه که فرضتون اینه، کلی قسم ثانیه، یعنی بحث در اینجاست، این فیل یا پشه‌ای که موجود بود یه پسوند داره و اون این که اگه پشه بود رفته، عمرش خلاص شده یقیناً، و اگر فیل بود هست. استصحاب به ما میگه لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. حالا الان اینجا مصداق چیه این استصحاب؟ صبر و زیر. مصداق لا تنقضه به شک یا انقضه به یقین آخر. اگر پشه بود یقیناً رفته، شک ندارم، و اگر فیلم بود که یقیناً باقیست. حالا این قسمت چو فعلاً کاری نداری، اگر پشه بود یقیناً رفته، رفع یده از حالت سابق از وجود اون فرد سابق روی این فرض از قبیل رفع ید عن الیقین به شک نیست بل به الیقین. میگید خب نمیدونم که اینجور هست یا نیست. میگیم بله فرض اینه نمیدونی، ولی الان شما خب به این عموم تمسک کنی، آیا این مورده از مصادیق این عموم هست یا نیست، که شک داشته باشی در همونی که یقین داری و یقین به خلاف نداشته باشی، آیا این مورد از این قبیل هست یا نیست؟ حالا اگر موجود سابقت پش از یقین به خلاف داری، پس روی فرض الان یقین به خلاف داری روی فرض نداری، مورد شکه، بله، که یقین به خلاف داری یا نداری. خب دقت کنید، شک در این که فیل بود یا پشه، یا به عبارت دیگر پشه بود یا نبود، درگشت کرد به این که شک دارم، که شک در این که حالت سابق باقیست یا نیست برگشت میکنه به این که شک دارن اینجا مرتفع اون یقیناً از اون مصادیقه یا نه باقی یقیناً. اگر مرتفع اون یقیناً که دیگه نمیشه استصحاب کنی، شد اینجور میشه از موارد شبهه مصداقی عام. اگر گفت اکرم العلماء، زید نمیدونم عالمون املا، آیا میتونم به اکرم العلماء تمسک کنم؟ بله، یه بحث معروفی در شبهه مصداقی خاصشه، او به جای خود، ولی اینش جزء مسلمات در شبهه مصداقی عام که نمیشه با عام تمسک کرد، چون هر جایی باید ابتدا موضوع احراز بشه تا بشه به عام تمسک کرد. اینجا موضوع استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین، لا تنقض الیقین، بله یه یقین سابق داشتی به وجود به وجود یک حیوان خاص، یک موجود خاص، حالا اون موجود خاص شک در بقایش داری؟ نه، احتمالا پشه بوده و یقینا مرتفع شده، یقینا خب حالا بنابراین اینجا آیا از قبیل لا تنقض الیقین به شک، و اگر من دست از یقین ثابت بردارم به شک برداشتم، یا به یقین اینکه پشه از بین رفته؟ میشه شبهه، نمیگم قطعا نیست، میشه شبهه مصداقی. و شبهه مصداقی عام نخواست، اینو تکرار میکنم برای اینکه مرحوم سید در جای جای عروه در شبهات مصداقی خاص به عموم تمسک میکنه از باب قاعده مقتضی و مانع البته و امثال اینا. ما به اون کاری نداریم فعلا، اون بحثا شبهه مصداقی خود عامه. در شبهه مصداقی عام که نمیتونی به عموم عام لا تنقض الیقین به شک استدلال کنی. این یه اشکال دوم، یه خورده تحلیلی تر. حقیقت استصحاب لا تنقض الیقین به شک، انشالله در بحثای بعدم گفته میشه معناش چیه. شارع منو تعبد میکنه، اگر یقینه به چیزی داشتی به شک نشکن. یعنی که نشکن بل وجدان، شک من باعث شده یقین شکسته شده. همه جا لباسم پاک بود، نمیدونم نجس شد یا نشد، تا میگم نمیدونم یعنی یقینم شکسته شده. لا تنقض یعنی چی؟ معنای لا تنقض چیه؟ معناش تعبده، بناگذاری. معنای این بناگذاری چیه؟ معناش اینه که نه، همون حالت رو بکش بیا جلو، جرهی فی زمان، در طول زمان اینو بکش بیا جلو، همون حالت رو. بعدها اینو انشالله در ضمن یکی از تنبیهات مطرح میکنن که اگر فاصله خورد بعد از فاصله نمیشود، برای اینکه این جر ممکن نیست، باید متصل باشه. یکی از شرایط استصحاب اتصال زمان شک و یقینه. به اونجا این مطلب بیشتر تر معنا و حقیقت استصحاب جره فی زمان لاحق، همونی که در زمان سابق بود بکشی بیای جلو در زمان لاحق هم. در صورتی اینجا وقتی میخواد شارع تعبد کنه، میگم شاید پشه بوده، بازم بکشم بیام جلو. رو فرض پشه بودن این جر ممکن نیست، برخورد میکنه به یقین بالخلاف. پس برمیگرده قضیه اینجور میشه، اگه فیل بوده که یقینا هست، بابا جون تعبد نمیخواد، جر نمیخواد، همونی که بوده هست. و اگر پشه بوده تعبد میخواد، در حالی که در فرض پشه بودن یقین به خلاف قابل انجرار نیست، قابل مد در زمان نیست. و به عبارت اخرى فرض اینه اون فردی را که یقین دارم، امال فیل و امال بر، لوکان فیل باقیست یقیناً قطعاً هیچ نیازی به فرمایش شما اشاره و تعبد شما ندارم، حرف شما میاد بر خاطر احتمال دیگرش. آیا در احتمال دیگر که ولو کان این پشه باشه بازم میتونی تعبد کنی بالبقا؟ نه، علم دارم مرتفعون، قابل تعبد نیست و جره در زمان نیست. پس اینجا دلیل استصحاب به این بیان نمیتونه شاملش بشود. اینم اشکال دوم. بعد سوم اینا باز حقیقت قضیه یه چیزه لی ابعاد مختلفشه. لا تنقض الیقین به شک. به شک در چی؟ به شک فی. سابقا هم ضمن مباحثی گفتیم پیداست ولی این فیهش محذوفون. در همونی که یقین داری شک کنی، در همونی که یقین داری شک کنی. باید شک و یقین به یه چیز بخوره. در حالی که در این مورد وقتی اومده دو فرد، این اشکالات در حساب کلی نمیاد، او حساب فردی که ایشون مطرح کرده میگید یا فیل بوده یا پشه. یقین دارم یا و یا، شک و یقین به چی میخوره؟ اگر فیل بوده که یقین به بقا داری، اگر پشه بوده یقین به ارتفاع داری، پس شک در کجاست؟ باید این دو احتمال رو شیء واحد باشه، بود و نبود یک شیء واحد، نه روی فرض هست روی فرض دیگه نیست، روی فرد هست روی فرد دیگه نیست. به شیء واحد نمیخوره تا بشه شک در او. و از این جهت باز عبوب استصحاب شاملش نمیشه. و اینجاست که فرق بین استصحاب فرد با استصحاب کلی روشن میشود. نه، کلی امر منتزع من امایه، امر سالسی در حقیقت بود، خودش یک امر بود، یقین به وجود داشتم شک در بقا. به خلاف این که وقتی اومدید روی فرد و بلذالک یعلم، نه استصحاب فرد مردد عموماً، حالا چه در اینجا که مرحوم سید خواست جایگزین استصحاب کلیش بکنه، یا حالا در هر جای دیگری که به مناسبت مورد نیاز واقع شد، نه استصحاب فرد مردد لا یجری، لا یسه، قوائم استصحابش تام نیست. این تمام این بحث. پس اشکال دوم استصحاب کلی مرتفعون، حالا چه اشکالشو به اون بیان اول، به اصطلاح کسانی که گفتن حاکم اشکال دوم بر حکومت، حکومت استصحاب عدم فرد طویل بر استصحاب کلی درست نیست، و این بیانات مختلف همه جواب داده شد. میمونه یک اشکال سوم در استصحاب کلی قسم دوم. اشکال سوم اینجوری بیان شده، پیش آمد اول یه قضیه، یه داستان، یه قصه فی مجالس العلماء. اون وقت علما وقتی تو مجلس میشستن خیلی کار به سیاست و غیبت و امثال اینا نداشتن، مشغول بحثای خودشون بودن، بحث استصحاب کلی بود. مرحوم آقای استسمایل صدر مطرح کرد که اگر من یقین دارم این عبام، حالا عباش دوشیشه، نجس شده، اما نمیدونم بالا یا پایین عبا، یکی از دو قسمت نجس شده، بسیار خوب، با این عبا الان نمیتونم نماز رو بخونم. بعد آمدم بالاشو شستم، بله با این عبا هنوز نمیتونم نماز بخونم، اون بحثا رو کارش در دارید به جایی خود. ولی بعد دستم یا بدنم یا پام ملاقات کرد با طرف پایین عبا، آیا این ملاقی هم نجسون و واجب الاجتنابه یا نه؟ میگید نه، ملاقی که علمی به نجاستش نداری، چون علم نداری انهو لاغا نجسم، پس نه، از اون ملاقی، از اون دستت، از اون جسم لازم نیست اجتناب کنی. اینها را آقایون گفتند و اقرار کرد. بعد فرمود حالا اون دست من که با اون پایین ملاقات کرده، اگر با بالای عبا هم ملاقات کرد، حالا چی؟ حالا اون دست واجب الاجتناب هست یا نیست؟ استصحاب کلی قسم دوم میگه خب عبا نجس بوده، با هر دو طرفش هم دستت ملاقات کرده، پس یجب الاجتناب، نجاست عبا به صورت کلی استصحاب کن، یجب الاجتناب ان ملاقی. این میشه استصحاب کلی قسم دوم. ولو اینکه اون نجاست اگر ضمن بالا بوده از بین رفته، اگر ضمن پایین بوده باقی است، ولی استصحاب کلی میگه یجب الاجتناب عن ملاق العبا. خب اون وقت معنای این حرف چیه؟ ایشون فرمود خب اینا رو ملتزم میشید. بله، معناش اینه، چیزی که ابتدا میگفتید واجب الاجتناب نیست اما ملاقات کرده با قسمتی که یقینا پاکه، حالا بشه واجب الاجتناب. ملاقی با قطعی و طهاره موجب وجوب اجتناب بشود و تأثیر بذاره در وجوب الاجتناب، این لازمه استصحاب کلی اینه. این شبهه رو ایشون مطرح کرد. خب آقایون رفتن تو فکر حل این مسئله. این شبهه معروف شد به شبهه عباییه، به عنوان یکی از اشکالات استصحاب کلی قسم دوم. حالا در رابطه با این شبهه چه میشه گفت؟ آیا قابل حل یا نیست؟ و حل این شبهه چیه؟ که استصحاب کلی قسم دوم بگیم جاری است ولی این لازمه هم پیش نمیاد، این مشکل هم پیش نمیاد، انشالله فردا بیاری خدا.